تنظیم میشه، نتیجه تن میشه که اصل عملی در مقام این در شکل تعبدیت و توسلیت احتیاط است. این الله من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اصل عملی بود، در موردی که شک بشود آیا واجب و متعلق الامر تعبدی است که در سقوط تکلیف معتبر است که عمل علی نحو تقرب اتیان بشود، یا این که متعلق الامر از قبیل واجب توسلی است، ذات پیکره عمل و هر دایی در خارج موجود بشود و مکلف او را موجود بکند، حصل الامتثال و ثبت الامر. اگر ما از دلیل اجتهادی یدمان کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید، مقتضی اصل عملی اشتغال است، یعنی مکلف باید احتیاط بکند و عمل را به نحو قربی اتیان بکند، یا این که نه، مقتضی الاصل براعت است، ذات پیکره عمل را به هر دایی اتیان بکند اکتفای بو می شود. مرحوم آخوند در ما نحنفی ملتزم شد که مورد اشتغال است، باید به حکم العقل عمل اتیان بشود به نحو قربی و به نحو العباده اتیان بشود. این در موارد شک، حتی بناءً علی المسلک المشهور که در دوران امر واجب بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، اونجا هم قائل به براعت شرعیه شدیم و گفتیم اکتفاء به اقل می شود، اتیان بالاکثر لازم نیست، حتی بنابر آن قول در ما نحن فیه که احتمال دخل قصد تقرب در سقوط الامر است، باید احتیاط بشود اقلا. کلام در فرق بین المقامین بود که آیا چرا کسی آنجا قائل به براعت شد، اینجا نمیتواند و اینجا باید حکم العقل به اشتغال رعایت بشود. فرقی را که ایشان در کفای از ذکر کرده است بین المقام و ذالک المقام، فرقش این شد ملخصش که فرمود ولو هر دو مقام در یه جهت شریک هستند، اون یه جهت مشترکه که در هر دو مقام هست اون این است که مکلف در هر دو مقام می داند مولای غرضی دارد، شارع غرضی دارد، اون غرض یا مترتب است بر اتیان العقل یا مترتب است بر اتیان الاکثر. اگر اکثر در حصول غرض مدخلیت داشته باشد، اتیان به عقل بی خود است، هیچ غرضی بر او مترتب نیست، چون که معنای ارتباط این است، واجب واجب ارتباطی است، یه وجوب بیشتر نیست، وجوبات متعدده نیست، ملاک واحد است، اون ملاک واحد یا قائم است به اکثر، اگر ملاک قائم به اکثر بوده باشد اقل بلا ملاک است، یا اون غرض مولا و غرض شاره مترتب است بر اقل، اون وقت نه، اقل اگر اتیان شد غرض حاصل می شود. پس این علم اجمالی به غرض که یه غرضی مولا دارد یا مترتب بر عقل یا مترتب بر اکثر، این علم اجمالی مقتضاش این است که علم اجمالی به غرض گفتیم بالاتر از علم اجمالی به تکلیف است. گفتیم این دل عقل فرقه نمی کند دل لزوم تاه، ما بین این که مکلف علم به امر مولا داشته باشد یا علم به غرض داشته باشد، علم به غرض دارد معل قطعی به عدم الامر، که مولا مثال می زدیم در موالی عرفیه با اون مثالی که غرق پسر مولا بود که عبد می داند بله توجه کردید غرق می شود، ولیکن مولا ملتفت نیست، امر اگر ملتفت بود امر می کرد و عبدش که انگز ولدی، این هم این گاز نکند بگه که به من که امر نکردی تو، بله میگه تو دیدی پسر من داره غرق می شود معذالک این را این گاز بله از آب در نیاوردی، بله بله خودم دیدیم ملتفتم بودم ولیکن امر نداشتید شما، آخه من خواب بودم امری نداشتم، چرا نکردی؟ غرض را میدانستی این پسر من است و من راضی نیستم پسرم غرق بشود. این دل عبد، این عبد مستحق است که مولا توبیخ بکند. علم به غرض مثل علم به تکلیف است. اونجا در بحث اگر لکسر ارتباطی علم اجمالی به غرض هست، در ما نحنفی هم علم به غرض هست. چرا؟ چون که ما میدانیم که شعاره غرضی دارد، اون غرض یا مترتب است بر پیکره بر پیکره عمل و بر ذات العمل که قصد قربت مدخلیت ندارد، یا غرض مدخلیت مترتب است بر اتیان عمل به نحو قربی به نحوی که اگر ذات عمل موجود شد هیچ غرض حاصل نشده است. مقتضای علم اجمالی به غرض فی المقامین، الا کلام کفایه را نقل می کنم ها، مقتضاش احتیاط بود. عقل که احتیاط را میگوید در اطراف علم اجمالی، عقل رو این حساب میگوید، میگوید بر این که اگر یه طرف را اتیان کردی، اگر را اتیان کردی رعایت احتیاط نکردی، احتمال میدی تشریف باقی باشد، چون که تشریف معلوم است به علم اجمالی و اون تکلیف منجز است به علم اجمالی، اگر عدلی براعت شریعه نبود ها در اون بس. عقل می گفت دفعن لزرر المحتمل یعنی لگا بالمحتمل، تو احتمال میدی که تکلیف بماند و مستحق لگا باشی بر مخالفتش، باید اکثر را بیاوری. این عقلی که حکمی به اشتغال می کند رو دفع زرر محتمل است، زرر یعنی لگا بالمحتمل. وقتی که این نمی شد ایشان فرمود در بحث اقل اکثر ارتباطی معروف، ولو حکم العقل به اشتغال بود، ولیکن چون که ادله براعت شرعیه اونجا را می گرفت، وقتی که ادله براعت شرعیه یه جا را گرفت دیگر حکم العقل می پره. چرا؟ چون که اونجا ما می دونستیم که به نهتیز در اقل اکثر ارتباطی یقیناً جزئیت زعل شده، تکلیف یا متعلق است به عقل یا متعلق است به اکثر، خود تکلیف که وجوب است در اون انحلال نیست بنابر مسلک صاحب کفایه، ولیکن انحلال در حکم وضعی است نسبت به نه شی، یقین داریم که جزئیت زعل شده است که حکم وضعی است، ولیکن نسبت به جزء دهمی شک داریم که جزئیت زعل شده یا نه، اقل واجب باشد یا اکثر نهجز یقینا جزئیت دارد، نسبت به جزء دهمی که سوره بعد الحمد است شکی در جزئیت داریم، ادله رفع عنهم و ما لا یعلمون، جزئیتی که حکم وضعی است ولیکن قابل رفع و وضع است، که وضعش به ایجاب الاحتیاط می شود دیگر سابقا گفتیم، رفعش این است که احتیاط واجب نشد. معناش چیه؟ معناش این است که اگر تکلیف متعلق به اکثر باشد و صورت جزئیت داشته باشد، تو تکلیف واقعی را مخالفت بکنی اقامت نمی کنم. معنای رفع ظاهری ها در مقابل وضع ظاهری ایجاب الاحتیاط، معناش این است که اگر تکلیف در واقع باشد مخالفت بکنی مؤاخذه به او هست. رفع این احتیاط معناش این است که تشریف در واقع هم باشد معذور. بدون زد وقتی چهار این حرف را گفت، عقل میگوید دیگه من حکمی ندارم، ورود دارد براعت شرعیه و حکم عقلی که عبارت از قاعده اشتغال در آنجاست. ولیکن ایشان میفرماید این زعد لی براعت مزرا ندارد، براعت شرعیه. چرا؟ چون که تشریف علا کل تقدیر متعلق به ذات دمر است. قصد قربت مدخلیت داشته باشد یا نداشته باشد، چون که قصد قربت را نمیشه در متعلق هم رخص کرد. امر علا کل تقدیرین خورده است به ذات پیکره عمل که اول تکبیر و آخر تسلیم است. قصد قربت معقوض نیست در متعلق وجود، تعبدی باشد یا توسلی باشد. ولیکن اگر واجب تعبدی باشد امتثال حاصل نمی شود. غرض شارع مترتب بر امتثال است، یعنی اتیان عمل به نحو گربه است. خب ما می دانستیم بر این که تشریفی هست، اگر قصد گربت نکنیم شک می کنیم امتثال حاصل شد، تشریف ثابت شد یا نه. قبل می گوید شکی در سقوط تشریف است و حصول الغرض است، البتبالی به غرض داریم. آخه بدون زد باید تو احتیاط بکنی. به نحوی که اگر با این حرف با این حکم لب اکتفاء به ذات عمل کرد، ذات پیکری عمل را کرد، اگر در واقع غرض شعار مترتب باشد بر این سال به نحو العباده، توجه کردید مکلف مأخوذ است، مأخذ به اون تشریف است. چاره میتوند عقص کند مکلف را که چرا احتمال میدادی اتیان نکردی. خب رفع نعمت مال علمون هم اینجا مزرا ندارد، چون که علم نسبت به تشریف علم تفصیلی است که فقط به ذات پیکره عمل برده، چون قصد قربت را نمیشه در متعلق تشریف عقص کرد. تشریف مکلف به معلوم است به تفصیل، حکم وضعی هم که جزئیت و شرطیت است قطعا در قصد قربت نیست، چون که در متعلقان عقص نشود جزئیت و شرطیت زعل نمیشود. جزئیت و شرطیت به تبع حکم تشریف است. پس در ما نحنفی یه مشکوکی نداریم که قابل رفع و وضع بوده باشد، توجه کردید، و ادله براعت جزئیت او را بردارد. این حاصل کلام مرحوم آخوند این تکیه بود. ما اون کسانی که دیده ایم تا حال، توجه کردید که بعد از مرحوم آخوند آمدن، فرمودند بر این که نه، مسحرف مرحوم آخوند که ما نهل بیه قاعده قاعده اشتغال است، بنابر مسلک خودش درسته، بنابر مسلک خودش ها، که قصد گربت در متعلق امر نمی شود اخص بشود، توجه کردید، بنابر این مسلک ولی درست است. بنابر مسلک خودش مورد قاعده اشتغال است و بر دلی براعت مزرا ندارد. و اما بناءً علا دو مسلک دیگر که در قصد تقرب بود، و اون دو مسلک دیگر این بود که قصد تقرب در متعلق امر اول عقص می شود، مثل سایر قیود اولیه، قیود ثانویه، توجه کردید، یعنی قیودی که اتیان آنها در خارج موقوف به حصول الامر است، عقص اینها در متعلق تشریف مثل قیود اولیه است که اتیان آنها خارج موقوف به امر نیست. بنابراین بر این مسلک بحث داخلی بحث اقلش سر ارتباطی می شود، چون که قصد گربت وقتی که در متعلق امر بنا شده عقص بشود، شک می کنیم بر این کشاره متعلق وجود را اکثر قرار داده که اون اکثر عبارت از قصد گربت است. بعد قصد گربت جزئیت زعل کرده یا نه، همون داستان اگر لشتر ارتباطی برمی گردد دیگر، یعنی بحث داخل بحث اگر لشتر ارتباطی می شود، بناهن بر امکان لغز که متعلق وجود ذات پیکره عمل است که 10 جز است، یا متعلق الوجود 11 جز است که جز 11 می قصد تقرب است. رفعن متمال آیلمون اونجا چی دور می گفتیم اینجا هم می گوید. و حاکدا بنابر مسلک سومی که مسلک مرحوم ناینیست که قصد گربت در متعلق امر عقص می شود، ولیکن به چه چیز به این عقص می شود؟ که بله امر ثانی داشته باشد. خب ما نمی دانیم شاره امر ثانی دارد در ما نحنفی یا در ما نحنفی واجب توسلیست یا امر بیشتر ندارد به ذات فکر یمن. خب امر ثانی رو فهمم و تمال آیلمون بودش را نمی دانیم. امر ثانی امر شرعی است که شایع جعل می کند بنابر مسلک مرحوم ناینی. امر مولوی شرعی است، نمیدانیم این امر ثانی را در مانحوی، وجوب ثانی را در مانحوی شارع دارد در مقام ثبوت یا ندارد، بفهمیم و تمالا برمون. وضع اون وجوب ثانی به احتیاط بود، اگر وضع میکرد شارع معناش بود احتیاط بکنید، اگر رعایت بکنید. رفعش این است که نه، اگر وجوب ثانی هم بود توجه کردی تو مؤاخذ نیست. خب بنابراین مستش ما اونهایی که تا حال دیده ایم اینجور فرمودن که حرف مرحوم آخوند بنابر مسلک خودش خوب است، و اما بنابر مسلک نا یا مسلک فرض کنید مرحوم ناینی مورد مورد براعت می شود. اینجور فرمودن درده شدن که کتب را نگاه بکنید که اگر نوبت به اصل عملی رسید، به اصل عملی نوبت رسید، مورد بنابر مسلک مرحوم آخوند احتیاط است، بنابر مسلک بله حکم اشتغال است، بنابر مسلک دیگران دو مسلک دیگر براعت است. بعد مرحوم آخوند در ذیلش کلامش این را هم دارد که این به قصد گربت مدخلیت ندارد، در سایر کیوت مگر احتمال دادیم باز اصل عملی اشتغال است، به همون بین که احتمال دادیم قصد گربت مدخلیت چی دارد، قصد وجه هم مدخلیت دارد که از قیود ثانوی است پیش مرحوم آخوند، یا قصد تمییز هم مدخلیت دارد، اونجا هم حکم عقل به اشتغال می شود. ما اونی که دیدیم از حضرات لا یوم نازا این فرمایش است که بله بهتون خدمتتون عرض شد. ما اینجا یه حرفی داریم، نمیدانم میپسندید یا نمیپسندید. ما حرفمان این است که یا مرحوم آخوند اگر مسلک شما را قبول کردیم، اگر مسلک شما را قبول کردیم و گفتیم قصد گربت در متعلق امر اخذ نمی شود، لا در متعلق امر اول، نه به دو امر که مرحوم ناینی می گوید، بلکه قصد تقرب از قیود ثانویه است، این در متعلق امر معخوذ نیست، در مقام امتثال عقل می گوید بر این که بله قصد گربت را بکن، در جایی که احتمال بدهد که دخالت دارد. اگر این حرف شما را قبول کردید که این در متعلق امر نمی شود اخذ کرد، ولیکن حکم العقل بالاشتغال را در مقام ما قبول ندارد. حکم العقل بالاشتغال در مقام جاش نیست. چرا؟ برای اینکه در ما نحنفی اصل شرعی جاریست. اگر اصل شرعی جاریست و اگر اصل شرعی جاری شد، حکم العقل موضوعش وجدانن پریده که احتمال ضرر است. حکم العقل مجرا ندارد، موضوع ندارد در مقام، حتی بنابر مسلک شما باید در مانوی به اصل شرعی رجوع کنید. چرا؟ یه داستانی بود که دیگر در دوره سابق تفصیلش را بیان کردیم، در ازون انشاءالله در این دوره هم موفق میشیم مفصل تر بیان میکنیم. آن این است که آیا استصحاب در شبهات حکمیه اعتباری دارد یا ندارد. استصحاب در شبهات حکمیه شبه تارتن شبه موضوعی میشود، مثل اینکه شکی میکنیم که این مایهی که دیروز خله بود امروز خمر شده است یا نشده است یا باز خل است. خب گهدن احتمال میدیم حرام باشد شربش خمر شده است، احتمال میدیم حلال باشد که خل است، همین زور مثل سابق. خب مورد مورد استصحاب است، استصحاب میکنیم که نه این سابقا خمر بود الان هم خل است، سابقا خمر نبود الان هم خمر نیست. معناش این است که سابقا که خل بود یعنی شربش حلال بود، الان هم که خل است یعنی شربش حلال است، حلال است بخور. اینجا دیگر حکم العقل بر این که ایگاب بلا بیان که براعت عقلی باشد یا اشتغال عقلی باشد مزرا اصل موضوع ندارد. چرا؟ چون که ضرر محتمل نیست. اگر در ما نحنفی استصحاب خلیت شد، توجه کردید عدم ضرر محتضر است، یعنی عدم استحقاق گوبر، معنای استصحاب خل را شارع حجر کرده، معناش این است که این شی بله اگر در واقع هم حرام بوده باشد من ایگاب نمی کنم دیگر، ایباهه داده دیگر، گفته مباح است استصحاب بکن بله لا تنوز الیقین نبی شک، یعنی الان هم تا محیز بله خلیت هستی، در واقع خمرم باشد معاقب نیست. خب اگر سابقا خمر بود، باز حکم عقل جا ندارد، نه براعتش نه اشتغالش. چرا؟ چون که اگر سابقا خمر بود ضرر محدز است، یعنی استحقاق لگوبه علا تقدیر این که در واقع تکلیف بوده باشد این محرز است. شارع اینا گفت که بله استصحاب خمر بکن، بله لا تنگذر یقین بشه که این خمر است. معناش این است که اگر چون که حکم طریقی است، اگر در واقع خمر در آمد تا معاخذ هستی، خب ضرر محرز است در مانعوی، نه حکم عقلی به براعت، نه ولی به اشتغال موضوع ندارد. کلام این است این استصحاب در شبهات حکم، این شبه موضوعی بود، یعنی در خطاب شارع من شکی نداشتم، چون این شارع اون حکمی را که جعل کرده من در او شکی ندارم که خمر را حرام کرده است، خد را مبا شکی من در خارج از خطاب شارع است، چیزی است که بهش ولی بردمی گردد به خطاب شارع به اون نحوی که شیخ شبهات موضوعی را خدا رحمتش کند بیان فرموده. من خارجاً شکی دارم که این خمر است یا خمر. شبهات حکمیه زاییست که من در حکم شاره و زعل شاره شکی دارم، نمیدانم شاره چه کار شده است، توجه کردید، نمیدانم شاره فرض بفرمایید. مثل زنی که اون وقتی که دم داشت وطیش حرام بود، حرمت داشت وطیش، بعد که دم منقطع شد ولیکن غسنه نکرده است، ما شکی داریم که وفی زن در حالی که نگاه حاصل بشود، یعنی دنگخی بشود، ولیکن قبل الغسل بوده باشد جایز است یا نه. اینجا شبه موضوعی نیست، خارج را میدانیم که زن ولی دمش قطع شده ولیکن غسل نکرده، حمام نرفته است. شکی در خطاب شاره است، اون حرمتی را که شاره در مقام ثبوت جعل کرده است، اون حرمت وسیع است، وقتی در حال قطع انقطاع دم و قبل الغسل را هم می گیرد، یا متعلق حرمت ضیق است، فقط وقتی در حال دم است به حیث که دم قطع بشود اونجا بله حرمت مرتفع می شود. بگد بر این که دیروز دم داشت و گشت حرام بود، الان نمی دانم باز اون حرمت الوت هست یا نه، این استصحاب حرمت را بکنم، آیا این استصحاب در شبهات حکمیه جاریست یا نه؟ یه مسلک معروف این است که جاریست، یه مسلک هم مسلک در لعل غیر معروف بوده باشد که ما در دوره سابقه هم اختیار کردیم، نه در شبهات حکمیه استصحاب اعتباری ندارد، استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود. خب به مرحوم آخوند عرض میکنیم که یا مرحوم آخوند، در جایی که شک می کنیم عملی واجب تعبدی است یا توسلی، فرض بفرمایید مثل هنود تحنیط میت، نمی دانیم تعبدی است یا توسلی، کسی بلا قصد غربت که نگویند پدرم را بر کفن نکرد، هنود نکرد، مردم مذمت بکنند، هیچ توجه کرده به این دایی فقط پدرش را بر هنود گذاشت به مساجد سبش، عرض بفرمایید بنوت گذاشت و کفن پوشاند، قصد غربت نداشت، توجه کردید؟ شک می کنیم این تشریف ساقط شد یا باقی است، چون که در متعلقم قصد غربت عکس نمی شود. خب یا مرحوم آخوند استصحاب یا در شبهات حکمیه حجت می دانی یا نمی دانی؟ اگر می دانی استصحاب بکن و باش، بگو اون وقتی که هنوز تنوز نکرده بود تکلیف که داشت برای این که تحنیط کند و تکریم بکند، این تکلیف را داشت، احتمال میدهد بعد از این تکریم و تحنیط توجه کردی باز همون تکلیف باقی بماند، چون که تعبدیست غرض حاصل نشده است، همون تکلیف باقی است، احتمال میدید یا نه؟ آخه فرض این است که احتمال میدید واجب تعبدیست یا توسلی، خوب استصحاب بکن بگاه تکلیف را در شبهات حکم میگه که شما استصحاب را عجت میدانید. و وقتی که استصحاب جاری شد اینجا مز بقای تکلیف در زمان ثانی، یعنی بعد از حصول پیکره عمل و ذات العمل خارجاً بدای دیگر، بقای تکلیف در زمان ثانی مسئول شرعی است، امر شرعیست. در چایه فرمود لیس هنا امری که قابل وضع و رفع بوده باشه. میکیم یا مرحوم آخوند بقای تکلیف در زمان ثانی بعد از اینکه ذات عمل موجود شده است، بقای تکلیف و عدم بقایش امر زعلیست. این در ید چاره است. خب اگر استصحاب زاریست، خب استصحاب تکلیف میکنید، حکم عقل مورد موضوع ندارد. اگر استصحاب را مثل ما گفتید در شبهات حکمیه حجت نیست، مظلوم از راه بقایت شرعیست، مکلف شکی میکنند که آیا در این زمان ثانی توجه کردید تکلیفی دارد و تحنیت و تکلیم یا تکلیفی ندارد؟ جفعنم و تمال آمنم نمیداند بقایت بود تکلیف را. استصحاب هم که حجت نیست که بگوید باقیست. جفعنم و تمال آمنم میگه تکلیفیست. خب اگه حکم عقل میفرد، خب وقتی شاره خودش گفت من تکلیف رفت میکردم، شما پیم میگشتید در چای رختی که می نمیشتید که یه امری پیدا کنید که اون امر قابل رفع و وضع شرعی باشد. ما براتون پیدا کردیم بقای تکلیف در زمان ثانی. این در ید اشاره است. اگر استصحاب را حجت می دونید باز حکم عقل جاری نیست. موضوع استصحاب جاری است، میگه تکلیف باقی است، اون ضرر محتض است. و اگر استصحاب را حجت نمی دونید مثل ما، خب اینجا روی فرمت مادرمون میگه تکلیف در زمان ثانی مرفوع است. چه فرق پیدا کرد؟ دیدون جهت از درست توجه کنید. ما این قاعده اشتغال را توجه کردید که میگویند که مرحوم آخوند قاعده کلیه در زیدش فرمود هر جا تکلیف محدث بشود و شک کنیم برای در سکوت اون تکلیف اینجا مزرای حکم العقل است، ما این را ممکن شده گفتیم اینجور نیست. در جایی که اون وقتی مورد حکم عقل می شود، توجه کردید مورد حکم عقلی می شود که اصل شرعی راه نداشته باشد، علم اجمالی به تکلیف باشد و اصل شرعی در یکی از اطراف جاری نشود که برای عذر درست کرد برای مکلف، و الا اگر اصل شرعی در یکی از اطراف علم اجمالی پیدا شد، اونجا نه، اون علم اجمالی علم اجمالی از اثری ندارد، حکم العقل نیست. فرمودید این شکش در این از شک منشأ شک این است، چون تکلیف باقی است، یعنی احتمال میدیم ساقط شده باشد. کدا؟ ما این سالش را نمیخواییم. من تکلیف را توجه کردید میخوام طوری بکنم که استحقاق عقوبت نداشته باشم. ما بودیم اصل شرعی نبود، عقل میگفت ضرر محتمل است. خب ما قبول کرد، ما ممکنش نیستیم. کجاست این آیه مبارکه؟ عقل که میگوید میگه ضرر محتمل واجب دفع است، خودشون تصدیق کردن، هم شیخ تصدیق کرده، هم مرحوم آخوند تصدیق کرده است که اشتغال عقلی معناش دفع ضرر محتمل است، که ایگاب محتمل تفسیرم کرده ضرر را بیگاب. ما میگیم این ضرر محتمل هرزا شد، بله عقلی میگوید برای این که از او باید احتراز بکنی. میگوییم ضرر محتمل در ما نهنفی توجه کردید مورود است، موضوع ندارد. برای این که اگر استصحاب را شما حجت بدانید در شبهات موضوعیه، ضرر محدث است. و اگر نه استصحاب را حجت ندانید، نوبت به امری میرسد که قابل رفع و وضع شرعی است و از حالت البراءه در اون امر قابل وضع و رفع جاری میشود. معناش این است که اگر تشریف هم باقی باشد تو معاقب نیستی. خب چی میخوای از ما؟ همین را میخواستی. بدون جهت این اساس حرف ماست که قاعده اشتغال را در جاهایی که اصل شرعی در بین بوده باشد ولو شکی در سقوط و تکلیف هست، ممکن شده این گفتیم حکم العقل جاری نمیشه. اینجا مورد اصل شرعی است و حکم العقل مزرا نداره. گفت به جل است شیخنا. نه آقا اینجور نیست. آقای من عرض می کنم در اقل اکثر ارتباطی اگر ویسو به اقل متعلق شده باشد گهرن ساقط از به اتیان نکرد، اگر متعلق به اکثر بوده باشد گهرن به اتیان اکثری که هست به اتیان اقل ساقط نمی شود گهرن باقیست. اونجا چیزو شما به برایت شریزل توسط کردید، گفتید که ما یه امری داریم قابل رفع وضع شرعی یو فرمت و علایلمون در او جاری می شود. اینجا خود تشریف است، تشریف که بهتره شیخنا کفایر آده کنم جز در همان جا و در اون بحث اگر یادتون باشد مرموم آخون فرمود جزئیت که قابل رفع وضع است به طبع تشریف است. از صبر کنه نتیجه نجی شیخنا، منم میدونم شما چه میفرمایید و معطل میفرمایید. جلیس اتباک شما که الحمدلله دوره سابقه بودید گفتین تکلیف امر جلیس سه اوزیگش هم به جل شاره است، شاره متعلق را کوچیک بگیره تکلیف ضیق میشه، اگر متعلق را وسیع بگیره به نحوی که حرمت الوقت حال این گتادن و قبل الغزو دا باشد حرمت در اون حالم باقی میماند. کلام ما این است، تکلیف را نمیدانیم، شاره در ما نحنوی کوتیف گرفته است چون که واجب توسلی است، در غرض مدخلیت ندارد به پیکری عمل حاصل میشود و ساقط میشود، یا اینکه نه وسیع گرفته است بقا و عدم بقا تکلیف هم جهلیست. آقا اگر واجب اگر عرض می کنم شاره صلات ظهر را فقط در اون یه ساعت اول واجب کرده بود، به نحوی چون یه ساعت گذشت وقت تمام شد واجب مزیق بود، خب یه ساعت که گذشت هشتی باقی نمی ماند چون که تمام شد موضوع. این تکلیف شرعیست. آخه ما امروز میخوام قیاس بکنیم. آقا کفایه را بس بحث بذارید یه دفعه هم توضیح. عرض من حرف من عرض من بر کفایه است. درست دقت کنید. در کفایه دارد که ولیس هاهنا امرون قابلون لذت ولوز شرعن، توجه کردید بدون زهد است که قیاس نمی شود به بحث اقل اکثر ارتباطی، اونجا ولو خود تکلیفی که هست مزرای اصل نبود، چون که سلام بر تکلیف مزرای اصل نبود، چون که اصل عدم تعلق تکلیف است به اقل معارض است به اصل عدم تعلق تکلیف به لکسه استثاب و معارضه می کنند بنابرای مسلک مرحوم آخوند نسبت به علم اجمالی به وجو به اقل اکثر علم اجمالی منحل نمی شود و نسبت به حکم وضعی علم اجمالی منحل نمی شود، قرائت را در حکم وضعی جاری کرده. من میگم یا مرحوم آخوند من از دومش گرفتم اینجا یه چیزی که قابل دفع وضع شرعن بقای تشریف در زمان ثانی بعد از اتیان به ذات پیکری همه چاره میتواند این تشریف را توجه کردید بله زعل کند، یعنی غرضی داشته باشد که اون غرض مترتب بر اقل است تکلیف نماند. ممکن است توجه کردید ولی تکلیف غرضش توسعه داشته باشد نه تکلیف بماند، اما ترخیص ظاهری که اگر تکلیف در واقع بود من اقابت نمی کنم، ترخیص چه ممکن است؟ معناش این است که رفعنمت مال آدمون تکلیف ثانی تکلیف در زمان ثانی باشد غرض او سر باشد و نگابت نمی کنه، این کشکال چی نداره شاره ترخیص بده. ایشان می فرماید نمی شود در ما نهلی بذارید بقیش را هم بعد از بله یه وقتی سبب الان یه چیز خوبی ولو ملتقید نیست صبر کنید صبر کنید. بس شما اشکال نفرمایید، پس بنا بر این در شبهات موضوعی هم میشه این حرف را گفت. صبر کنید، این شبهات شبهات حکمی هم بود ها، در شبهات موضوعی هم میشه و در این زور گفت. مثل این که فرض بفرمایید یه ساعت از ظهر گذشته، من شک کردم صلات ظهرم را ایتیان کردم یا ایتیان نشردم، توجه کردی؟ خب در ما نحنفی مورد میکن مورد اشتغال است دیگر. اول ظهر توجه کردید، اول ظهری که هست، اول ظهر بله یکیم به تکلیف داشتم، نمیدونم اون تکلیف امساب شده یا نه، شکل در سکوت تکلیف است، باید فرض کنید احتیاط بشود. خب شما منظر بگید که بقای تکلیف در زمان ثانی مشکوک است، الان نمیدونم تکلیف دارم یا نه، جو فهمم و تو حالا بلم، پس با پی کارت با اون کسی به این فتوا نداد. میگیم بری قیاس نمیشود، قیاس اینجاست، این شبهه موضوعه استصحاب دارد، استصحاب تکلیف صحابه. اون وقتی که اول ظهر بود یقینا صلات ظهر بر من واجب بود، الان نمیدونم اون تکلیف همون تکلیف باقیست یا نه، استصحاب میگه باقیست، استصحاب جاریست و گاهی مورد براعت نیست. در بحث استصحاب و براعت گفتیم استصحاب هر ذات بس را داشته باشد، براعت شرعی هم جاری نمیشه. به خلاف شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه اگر شما استصحاب را جاری میدانید مثل شبهات موضوعیه، بگید که باید بله در ماننوی اتیان بشود عمل به نحو تقرب لیل استصحاب، لیل استصحاب شرعی نه ده حکم ده. و هم اگر استصحاب را شما ملتزم نشدید، قائل نشدید، گفتید که نه استصحاب درست نیست، توجه کردید باید بله استصحاب در شبهات موضوعیه فقط جاری بشود، خب اینجا مزرای براعت شرعی است. هیچ هرگی بنا بر اینکه در ما نهنفی بله استصحاب جاری نشود، چون شبه حکمی است، شکی در اون غرض اشاره داریم که چیست، تکلیفش چجوری است، پس علا اگهاله در ما نهنوی ما یه امری داریم قابل رفع و وضع است در زمان ثانی، چون بقای تکلیف و عدم بقای تکلیف است به بقای ظاهری ها، وضع ظاهری در مقابل رفع ظاهری، شارع میتواند اون تکلیف را بگه تصدیب کند اگر تکلیف باقی هم بوده باشد در واقع، چون که نمیدانی من اقابت نمی کنم. ایش قاعده اشتغال عرض کردم در موردی است که علم اجمالی به تکلیف باشد و در یکی از اطراف اصل عملی جاری نشود، اصل شرعی ها، اصل شرعی براعت شرعیه جاری نشود، استصحاب جاری نشود، اون وقت مورد اشتغال می شود. مثل این که انسان نمیداند صلات ظهر یا ملزم واجب است یا صلات فرض بفرمایید ظهر یا جمعه، هیچ اصلی هم ندارد، اصل براعت معارض است، استصحاب هم که مسرا ندارد، نوبت میرسد به حکم العقل بالاشتغال. ولی همین زود و اما در جایی که اصل شرعی قابل رفع و وضع شد، در یه طرف اصل شرعی شد، اونجا نه مورد اشتغال نیست. از اینجا معلوم شد حال در قصد و وضع و تمیز، اگر اونها هم مثل قصد گربت از قیود ثانویه بشوند، ما در اونجا هم قائل به برات هستیم، حتی بنا بر است که مرحوم آخوند چی میگه قصد گربت در متعلق نمیشود اخذ کرد. بعد در ذیل این کلام که مرحوم آخوند در کفایه دارد بر این که کل ما یحتمل دخله در سکوت و تکلیف و از قیود ثانویه بوده باشد مثل قصد و تقرب، مثل قصد الوصف و تمیز، اونجا هم باید احتیاط کرد، پشت سر این یک کلامی دارد مرحوم آخوند. درست توجه کنید این بحث خیلی مهم است، به درد ما در حق خیلی میخورد، چون که ما مواردی دارید که در اونجا فرض بفرمایید شکی در بله این که این عمل به نحوه وادیس یا توسلیس هست، در مواردی در حق که موارد مهمه ایم است. ایشان میفرماید که اینجا در اصل عملی شغال را گفت، آخه اینجا یه در قصد تمیز و قصد الوجه میخواد یه اطلاق مقامی درست کند، که با بود اطلاق مقامی که این قصد وجه و تمیز دخل ندارن در اعمال، حتی در عبادات قصد وجه و تمیز و تخلیتی ندارند، میخواد یه اطلاق مقامی درست کند که دیگر نوبت به اصل عملی نرسد در مثل قصد و تمیز، چون که اگر اطلاق مقامی شد، اطلاق مقامی دلیل است، دلیل بله دلیل است، دلیل است کمان ظهور المقام است، با بود این دلیل و ظهور نوبت به اصل عملی نمیرسد، چون که امارات مقدم هستند، توجه کردید بر اصول، با اصول عملی یا با بود امارات نوبت به اصل عملی نمیرسد. ایشان اینجور میفرماید اگر کفایه را درست توجه کنید، میگد اگر اون چیزی که احتمال میدیم در این سال مدخلیت دارد، نه در متعلق تکلیفا، در این سال مدخلیت دارد، احتمال میدیم در این سال مدخلیت دارد، یعنی در متعلق هم ممکنه رخص نیست ولیکن در حصول الغرض مدخلیت دارد، اگر اینی که احتمال میدیم دخل داشته باشد در حصول الانصار از چیزی بشود که یغفل عنه العامه یا یغفل عنه العامه، برای عامه مغفول عنه هست، یعنی عامه الناس احتمال دخل او را نمیدهد، عامه الناس غالبا قید دارد مما یغفل عنه غالبا للعامه، یعنی غالب اوقات عامت الناس بلی غافل می شوند از اون قید، یعنی احتمال دخلش را نمی دهند تا عقلشون به جد احتیاط کن. آخه احتمال سکوت تکلیف داد، عقل باید به جد احتیاط بکن، آخه حکم العقل است، مورد مورد گایه اشتغال است. می فرماید اگر قید مما یغفل عنه للعام مشد غالبا، توجه کردید، و در ما نحنفی این نحوی شد بر عامه است که ارشادی لدخل کند، لازم نیست تکلیف در متعلق تکلیف افز کند یا تکلیف ثانوی به قول مرحوم ناینی بیان کند، نه خبر بدهد ارشاد کند، بگید ارشاد است تکلیف نیست، ایها الناس در حصول غرض من از امری که به تحلیت المولا کردم، به تحلیت موتا کردم، بله قصد قربت مدخلیت دارد، قصد وجه مدخلیت دارد، باید این اشهاد را بکند در جایی که اون قید مما یغفل عنه العامه شد، که قصد قربت چند اینجور نیست، قصد قربت را انسان احتمال میدهد که در شارن را به نحوی عبادت خواسته، اما قصد الوجه و تمییز از قیودی هست که عامت الناس غالبا احتمال دخلش را نمیدهند، در این زور موارد اگر ما این دخل داشته باشد مولا باید بیان بکند، ولو بیان ارشادی ها در متعلق تشریف لازم نیست اخذ کنند، توجه کردی، یا امر ثانی داشته باشد که مرحوم برنایی نمی کند، حتی بنابر مسلک مرحوم آخوند باید ارشاد بکنه که این در غرض من و در سکوت امر مدخلیت دارد، و الا اگر بیان نکند لأحل بالغرض، مولا به غرض خودش اخطار رسانده، این اطلاق مقامی تأمل بفرمایید.